ساعت 9 از شما دعوت میکنیم به خبرها و گزارش های این ساعت. توجه فرمایید. درگیری های سنگین در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه همچنان ادامه دارد. جو بایدن از رجب طیب اردوغان عذرخواهی کرد. و درگیری ها در اطراف فرودگاه دونتسک همچنان ادامه دارد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با سایر همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. بنابر گزارش‌ها از سوریه، نیروهای ائتلاف شامگاه شنبه برای دومین شب پیاپی مواضع گروه خلافت اسلامی داعش در اطراف شهر کوبانی را هدف حملات قرار دادند. با این حال نیروهای داعش این شهر را زیر آتش خمپاره قرار داده و حلقه محاصره اطراف آن را تنگ‌تر کردند. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه و در نزدیکی ترکیه واقع شده و بیش از 180 هزار تن از ساکنان آن از بیم حملات داعش به سوی ترکیه گریختند. همزمان گزارش شده درگیری‌های پراکنده‌ای بین کردها و نیروهای دولتی ترکیه روی داده است. همزمان کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در پی ایراد سخنانی که باعث خشم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شده بود با وی تماس گرفته و عذرخواهی کرده است. آقای بایدن روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد گفته بود که آقای اردوغان در دیداری با وی اشتباه ترکیه در مورد اجازه دادن به پیکارجویان خارجی برای حضور در سوریه را پذیرفته است. رئیس جمهوری ترکیه گفته چنین سخنانی را به شدت تکذیب کرد و خواستار عذرخواهی جو بایدن شده است. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، نبردهای سنگین در اطراف فرودگاه دونتسک همچنان ادامه دارد و آتش‌بس شکننده میان ارتش و شورشیان با تهدیدی جدی روبرو شده است. آندری لیسنکو سخنگوی ارتش اوکراین روز شنبه گفت در تازه ترین حمله شورشیان به فرودگاه دونتسک 12 تن از شورشیان هوادار روسیه و 2 سرباز اوکراینی کشته شدند. شهر دونتسک در تصرف شورشیان قرار دارد اما نیروهای دولتی همچنان کنترل فرودگاه این شهر را در دست دارند. مقام‌های کره شمالی شایعات مربوط به سلامتی کیم جونگ اون رهبر این کشور را تکذیب کردند. یک مقام ارشد کره شمالی که در سفری کم سابقه به کره جنوبی سفر کرده گفته است که کیم جونگ اون هیچ مشکلی ندارد. این خبر را وزیر اتحاد دو کره به نقل از مقام ارشد کره شمالی اعلام کرده است. در هفته‌های اخیر و پس از انتشار تصاویری از رهبر کره که هنگام راه رفتن با مشکل روبرو بود، شایعاتی مبنی بر ابتلای وی به نقرس یا رواج یافت. عدم حضور او در جلسه پارلمان نیز به این شایعات دامن زد. با سپاس فراوان از توجهتان از شما دعوت می‌کنیم. ببخشید، خبر دیگری برایتان میخوانم تا شروع برنامه بعدی. رئیس اجرایی هنگ کنگ تا روز دوشنبه به معترضان دموکراسی خواه مهلت داد به تجمع خود در خیابانها پایان دهند. لونگ چونگ این رئیس اجرایی هنگ کنگ در سخنانی که روز شنبه از تلویزیون پخش شد گفت اگر معترضان اجازه ندهند که شهروندان کار و زندگی عادی خود را از سر بگیرند، تمام اقدامات لازم اتخاذ خواهد شد. به رغم این هشدار، شامگاه شنبه منطقه بازرگانی هنگ کنگ همچنان شاهد حضور هزاران تن از معترضان بود. اعتراض‌ها در هنگ کنگ پس از آن آغاز شد که دولت مرکزی چین اعلام کرد که نامزدهای انتخابات 3 سال دیگر باید تایید صلاحیت شوند. و آخرین خبر این که برای اولین بار در تاریخ پزشکی یک زن در سوئد با رحم پیوندی صاحب فرزند شده است. با این خبر می رویم سراغ یکی دیگر از برنامه‌های در ارتباط با حقوق بشر. دریچه، توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با نگاهی به نامه روزنامه‌نگاران ایرانی به حسن روحانی. 135 روزنامه‌نگار ایرانی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از صحبت‌های او در مصاحبه با شبکه خبری CNN درباره انکار وجود روزنامه‌نگار زندانی در ایران انتقاد کرده و آن را تحریف و انکار واقعیت توصیف کردند. حسن روحانی در سفرش به نیویورک در مصاحبه‌ای با شبکه خبری CNN گفته بود فکر نمی‌کند در ایران فردی به دلیل فعالیت‌های روزنامه‌نگاری‌اش بازداشت شده باشد. او در حالی این سخن را گفته که سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید ایران با بیش از 50 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. افرادی همچون مسعود باستانی، مرضیه رسولی، ریحانه طباطبایی، جیسون رضاییان، یگانه صالحی و خسرو و مسعود کرتپور. محمد رضا پورشجری وبلاگ نویس منتقد که حدود 40 روز پیش با پایان دوران محکومیت 4 ساله‌اش از زندان آزاد شده بود، هفته گذشته بار دیگر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست. میترا پورشجری فرزند محمد رضا پورشجری و جزئیاتی بیشتر در این باره.
پدرم دقیقا 3 روز پیش در یک تماس چند ثانیه‌ای با یکی از بستگانم خبر دستگیری خودشون رو به ما دادند که تا همین الان هیچ خبری من از اینکه به چه اتهامی دستگیر شدن و الان در کجا هستند ندارم. فقط اینکه پدرم دوشنبه شب عازم ارومیه میشن برای دید و بازدید چند تا از آشناهامون و بعد از گذشت 24 ساعت در یک تماس چند ثانیه‌ای خبر دستگیریشون رو میدن.
مدیر مسئول روزنامه شرق هفته پیش در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شد. علی اکبر کسائیان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات اتهام مهدی رحمانیان را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان کرده. به گفته او شاکیان روزنامه شرق محسن پیرهادی و حسین رضازاده دو تن از نمایندگان شورای شهر تهرانند و شعبه 76 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی به این پرونده رسیدگی می کند. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 173 قرار دارد. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره می‌گوید:
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب دو تا نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحل رو گذرانده بودن مثل نشاط یا توسعه که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی و که عملا و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار با پایان دوران محکومیتش روز شنبه از زندان آزاد شد. او که به گفته همسر روزنامه‌نگارش ژیلا بنی یعقوب قرار بود روز پنج شنبه آزاد شود، آزادیش با 2 روز تأخیر انجام شده. بهمن احمدی عمویی پس از انتخابات سال 88 بازداشت و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 5 سال و 4 ماه زندان محکوم شده بود. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع قنچه قوامی به خبرگزاری ایسنا گفته اتهام موکلش تبلیغ علیه نظام است و پرونده قنچه قوامی به شعبه 1 دادگاه انقلاب تهران ارسال شده. قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی که از 3 ماه پیش در بازداشت به سر می‌برد، 30 تیر ماه در روز مسابقات والیبال ایران و ایتالیا در مقابل ورزشگاه آزادی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شد، اما چند روز بعد هنگامی که برای دریافت وسایل توقیف شدهش مراجعه کرد، بار دیگر بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. وضعیت قنچه قوامی را از زبان مادرش بشنویم.
من آخرین بار که دیدمش به من گفت من کاری نکردم که بخوان با من اینجوری رفتار کنن. 41 روز انفرادی، 85 روز الان اونجا مونده. وضعیت روحیش که اصلا خوب نیست. یه مقداری که لاغر شده. میگه من اصلا نمیدونم برای چی اینجا مونده.
عفو بین الملل روز جمعه با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی سعید شیرزاد، فعال مدنی زندانی در ایران شد. سعید شیرزاد از حدود 4 ماه پیش زندانی است و در زندان اوین نگهداری می شود. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل.
سعید شیرزاد فعال حقوق بشره که برای مدت 4 ماه که الان در زندان اوین نگهداری شده و در 2 ماه اول هم در انفرادی بوده، به نظر میاد بر طبق گزارش های رسیده اتهاماتی که علیه اون مطرح شده اجتماع و تبانی علیه امنیت ملیه به دلیل ارتباط با خانواده های زندانیان سیاسی و همکاری با دفتر احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران. اینها اتهامات مطرح شده هستند ولی هنوز کیفرخواستی علیه سعید شیرزاد صادر نشده. عفو بین الملل معتقده که سعید شیرزاد زندانی عقیدتیه به دلیل اینکه تنها به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری دستگیر شده و بازداشت اون رو در طی 4 ماه گذشته که حق دسترسی به وکیل هم نداشته رو بازداشت خودسرانه‌ای میدونه که برخلاف تعهدات حقوق بشری ایرانه.
سازمان عفو بین الملل خواستار توقف حکم اعدام ریحانه جباری، زن 26 ساله ایرانی است. این نهاد حقوق بشری میگوید ریحانه جباری 6 سال پیش به اتهام قتل مرتضی سربندی از کارکنان سابق وزارت اطلاعات ایران بازداشت شده و روند رسیدگی به پرونده‌اش دارای اشکالات متعددی است. همزمان پریسا قمبری، وکیل مدافع ریحانه جباری، از ارسال پرونده موکلش به اجرای احکام خبر داده. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره پرونده ریحانه جباری اینطور میگوید.
عفو بین الملل در مورد به اجرا گذاشتن حکم ریحانه جباری ابراز نگرانی کرده به این دلیل که روند رسیدگی به پرونده اون به نظر نامنصفانه میاد. ریحانه در 2 ماه اول پس از دستگیریش در انفرادی بوده و در طی این مدت که اعترافات اولیه‌اش رو میکنه دسترسی به وکیل نداشته. در این حال به نظر میاد تحقیقاتی که در مرحله مقدماتی صورت میگیره ناکامل و ناقص بودن، به خصوص در رابطه با ادعای که ریحانه مطرح کرده در مورد حضور یک شخص سوم در محل وقوع جرم. بنابراین عفو بین الملل درخواست کرده که ریحانه یک بار دیگر یک دادگاه منصفانه به اون داده بشه و در طی اون تمام شواهدی که در این پرونده وجود داره به شکل کامل و دقیق مورد بررسی بگیره.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی، 9 تن از دراویش گنابادی زندانی در ایران که از 1 ماه پیش دست به اعتصاب غذا زده بودند، به اعتصاب غذایشان پایان دادند. حمیدرضا مرادی، امیر اسلامی، مصطفی دانشجو، مصطفی عبدی، رضا انتصاری، فرشید یداللهی، افشین کرمپور، امید بهروزی و کسرا نوری در اعتراض به آنچه نقض حقوق دراویش در ایران خواندند از 9 شهریورماه دست به اعتصاب قضا زده بودند. مصطفی آزمایش، سخنگوی دراویش گنابادی در پاریس، در این باره بیشتر میگوید.
دراویش اعلام کردند که این اعتصاب غذا یگان راهیه که هر زمان که مقتضی باشه و برای ارائه مطالباتشون که اساساً مبتنی بر برداشتن نگاه امنیتی از پیروان طریقت و عرفان در ایرانه برای خودشون محفوظ میدونن. یعنی گفتن که ما تا این لحظه که تونستیم مطالبات و خواستهامون رو به گوش هموطنانمون و جهانیان برسونیم، اجالتاً برای اینکه بیش از این فشار رو خانواده ها نیاد ما اعتصاب غذامون رو متوقف میکنیم، ولی اگر ببینیم که همچنان به مطالبات ما ترتیب اثر داده نمیشه دوباره در وقت مقتضی دست به چنین اقدامی خواهیم زد.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.